سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. آمریکا 600 نیروی نظامی جدید به عراق می‌فرستد. حکم اولیه پرونده پزشکی عباس کیارستمی صادر شد. و سازمان گزارشگران بدون مرز تایید حکم 16 سال زندان نرگس محمدی را محکوم کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی و عراقی، ایالات متحده به زودی 600 نیروی نظامی جدید را برای مشارکت در عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی به عراق اعزام خواهد کرد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه اعلام کرد که از دولت آمریکا خواسته تا به آموزش نیروهای عراقی کمک کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز گفت که این نیروها ضمن آموزش نیروهای جدید به ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد مشاوره خواهند داد تا بتوانند شهر موصل را از داعش پس بگیرند. ایرج خسرو‌نیا رئیس هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی تهران بزرگ از صدور حکم اولیه پرونده پزشکی عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایران و جهان خبر داد. عباس کیارستمی 14 تیر ماه پس از چندین عمل جراحی درگذشت. پیشتر سایت تابناک خبر داده بود پزشک معالج آقای کیارستمی در 4 مورد مقصر شناخته شده و به محرومیت محدود از طبابت محکوم شده است. به گزارش ایرنا، آقای خسرو‌نیا روز چهارشنبه در این حال تأکید کرد که به دلیل قطعی نبودن حکم جزئیات آن اعلام نمی شود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به تایید حکم 16 سال زندان برای نرگس محمدی از فعالان حقوق بشر اعتراض کرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده که شیرین عبادی نیز در دیدار مشترک با آن هیدالگو شهردار پاریس و کریستوفر دلوار مدیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز این اقدام دادگاه را محکوم کرده است. حکم 16 سال حبس نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر بدون هیچ گونه تغییری تایید شده است. اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از جمله اتهام‌های خانم محمدی اعلام شده است. خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است که برای لغو مجازات اعدام فعالیت می‌کرد و در اردیبهشت سال 1393 بازداشت و زندانی شد. او که مدتی را در سلول انفرادی گذرانده به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. یک نوجوان آمریکایی در ایالت کارولینای جنوبی با شلیک گلوله یک معلم مدرسه ابتدایی و 2 دانش آموز را زخمی کرد. پلیس اعلام کرد عامل این تیراندازی پیش از شلیک در دبستان پدر خود را به ضرب گلوله از پا در آورده بود. به گزارش رویترز، مقام‌های محلی اندکی بعد از این حادثه اعلام کردند که ضارب را بازداشت کردند. سالانه چندین مورد تیراندازی مرگبار در مدارس آمریکا رخ می‌دهد. شماری از مقام‌های سیاسی در واشنگتن قانون مالکیت اسلحه را دلیل این حوادث می‌دانند. در مقابل، تعدادی هم تغییر این قانون را نقض آزادی‌های مصرح در قانون اساسی ایالات متحده می‌دانند. بر اساس متمم 2 قانون اساسی آمریکا، شهروندان از حق مالکیت سلاح برخوردار هستند. کشورهای عضو سازمان اوپک پس از مدت‌ها عدم موفقیت در دستیابی به توافقی بر سر سقف تولید نفت، سرانجام برای محدود کردن تولید نفت به توافق دست یافتند. به گزارش رویترز، وزیران کشورهای عضو اوپک موافقت کردند که حداکثر 32.5 میلیون بشکه در روز تولید کنند. این سقف تولید از 1 ماه دیگر، از ماه نوامبر برقرار خواهد شد. هنوز جزئیات بیشتری از توافق اخیر اوپک منتشر نشده است. پیش از این تلاش‌های اعضای اوپک برای رسیدن به تفاهمی در این باره با شکست مواجه شده بود. علت این شکست اختلاف نظر عمیق میان تهران و ریاض، 2 عضو اصلی اوپک، بر سر میزان تولید بود. از همراهی شما سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بخش عمده این شماره به گفتگو با بابک انوری، کارگردان جوان ایرانی تباری اختصاص دارد که فیلمش از طرف بریتانیا به آکادمی اسکار معرفی شده است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
هفته گذشته در ادامه معرفی فیلم‌ها برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017، انستیتو فیلم بریتانیا BFI فیلم زیر سایه ساخته بابک انوری، فیلمساز بریتانیایی ایرانی تبار را به عنوان نماینده این کشور برای شرکت در این بخش معرفی کرد. این فیلم که به زبان فارسی ساخته شده، نخستین فیلم بلند سازنده جوانش محسوب می‌شود و نخستین بار زمستان سال گذشته در جشنواره معتبر ساندنس به نمایش درآمد. داستان فیلم در سال 1367 شمسی و در اوج جنگ ایران و عراق و موشکباران شهر تهران می‌گذرد و روایتی ترسناک از رابطه یک مادر و دختر خردسالش پس از اصابت یک موشک عمل نکرده به آپارتمانشان را بیان می‌کند. در غیاب پدر خانواده که به جبهه رفته است، ورود موشک به خانه ظاهراً راه را برای حضور موجودات ناشناخته‌ای باز می‌کند که رابطه مادر و دختر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
گفتی که نایمده همینجور بیاد بالا سر ما.
مطمئنم به خودش یه چیزایی آمده.
اینا بابان
هر چه بری میان دنبالت.
نرگس رشیدی، آوین منشادی و بابی نادری بازیگران اصلی فیلم زیر سایه هستند که به تهیه کنندگی کمپانی بریتانیایی ویگوام ساخته شده است. پس از معرفی فیلم به آکادمی اسکار با آقای انوری گفتگو کردم و نخست از سوابق او در کار فیلمسازی پرسیدم.
من از موقعی که خیلی کوچیک بودم عشق فیلم و فیلمسازی داشتم. از 11 سالگی اولین فیلم کوتاهمو تو ایران موقعی که 16 سالم بود ساختم که انیمیشن بود و بعدش اومدم لندن از سن 18-19 سالگی اومدم و دانشگاه وستمنستر درس خوندم تو مدرسه سینمایی دانشگاه وستمنستر و بعد تو صنعت فیلمسازی انگلیس کار کوچیک کردم تا اینکه رفتم MTV. یه 8 سال اونجا بودم به عنوان تدوینگر و موقعی که اونجا بودم یک برنامه شروع شد به نام MTV Live Music Session که ما هنرمندا و خواننده ها رو می آوردیم تو استودیو، ازشون فیلم می گرفتیم و بعد می رفتیم تدوین می‌کردیم که من یکی از کارگردانای اون برنامه هم بودم. بعد همون موقع که MTV کار می‌کردم فیلم کوتاه هم می‌ساختم، چون من عشق اصلیم فیلم روایی داستانی بود. یه فیلم کوتاهی که ساختم به عنوان 2x2 سال 2012 بعد از اینکه چند فستیوال رفت کاندید جایزه بفتا شو، همون راهو باز کرد که برای اولین فیلم بلندم که زیر سایه باشه بزن فارسی.
در ایران تجربه کار جدی فیلمسازی داشتین غیر از اون انیمیشنی که اشاره کردین؟ آیا مثلا در انجمن سینمای جوان یا به صورت انفرادی کار خاصی رو انجام داده بودین در حوزه فیلمسازی؟
نه، من همین یکی دو تا فیلم کوتاه ساختم تو ایران که همین انیمیشن مثلا رفت فستیوال سینمای جوان، هم موقعی که نوجوان بودم نمایش داده شد، ولی اونجوری که کار حرفه‌ای کنم تو ایران نه. من تمام فعالیت حرفه‌ایم تو انگلیس شروع شد در لندن.
چرا مضمون جنگ ایران و عراق رو انتخاب کردین که جنگ حضور قابل اشاره‌ای در فیلم داره؟
من خودم وسط جنگ دنیا اومدم و 5-6 سال اول زندگی خاطراتی که داشتم از موشک بارون و بمبارون و که آژیر بزن بود و پایین چیز زیر زمین و خب این خاطرات کودکیم که پس ذهنم بود و خب اون دهه 60 شمسی تو ایران خیلی فشارهای زیادی رو همه ملت بود، حالا روی سری کمتر روی سری خیلی بیشتر به خاطر جنگ و فضایی که بود و تغییراتی که تو مملکت داشت پیش میومد و خب خاطرات جنگ و اون درسا و اون چیزایی که داشتم پس ذهنم و حرفایی که با پدر مادرم میزنم در مورد اون دوران و باعث شد که فکر کنم که خب این موقعیت جالبیه برای یک فیلم در این ژانر وحشت و دلهوره آور. بنگه واقعا خب اون موقع خیلی همونطور که میگم دلهوره زیاد بود بین همه تماشاگرش بین‌المللی متأسفانه زیاد راجع به اون بار از زمان در ایران نمیدونه. یعنی اصلا با اینکه جنگ ایران و عراق چه طولانی ترین جنگای تاریخ قرن 20 که زیاد ازش خبری نداره و خب همینم هم برای من نکته جالبی بود با ترفندهای از جان وحشت استفاده کنم که به تماشاگر بین‌المللی هم نشون بدم که در اون دوره در اون زمان چه گذشت.
همین مضمون مورد توجه تهیه کنندگان قرار گرفت؟
همین این براشون خیلی جذابیت داشت که با اینکه داستان فیلم یک داستان آشنایی با تم خیلی بین‌المللی، چون اگه آنالیز کنیم در اصل داستان راجبه رابطه یک مادر و بچه است که خب تمام دنیا یه چیزیه که همه باش میتونن ارتباط برقرار کنن، ولی موقعیتی که این داستان توش میشه براشون جالب بود، براشون چیز نوعی بود. جان وحشت هم خب این قضیه مادر از بچه بخواد مراقبت کنه قضیه که یک حالت گاتیک داره.
چطور به این گروه از بازیگران رسیدیم؟ میدونیم در سالهای اخیر افراد شناخته شده از میان سینماگران ایرانی از ایران خارج شدن و فعال هستند در عرصه بین المللی، اما به نسبت شما چهرهای کمتر شناخته شده رو برای بازیگری انتخاب کردیم.
ما کلی ما تمام دنیا رو گشتیم که این بازیگر رو پیدا کنیم و واقعا بازیگران از همه جا میان، از همه مهاجرین هستن که توی هم انگلیس و آمریکا و فرانسه، ایتالیا، آلمان و از همه جا میان. و اولین نکته برای من بود که فارسی رو خوب حرف بزنن و اشتیاق داشته باشن، یعنی فینال براشون جذاب باشه. خب ما این گروه بازیگر رو پیدا کردیم که ارتباط برقرار کردن با کار و براشون جذاب بود، چون مثلا یکی دو نفر بودن که خوندن فینال رو جان و وحشت دوست نداشتن، گفتن ما نیستیم به قول معروف، و من خیلی خوشحالم از انتخابمون برای اینکه همه کاملا خیلی زحمت کشیدن چون بودجه کلونی هم نداشتیم.
و در اردن تونستین اون فضاهای شبیه تهران رو بازسازی کنی؟ یکی از مهمترین مشکلات فیلم‌های درباره ایران این بازسازی فضاهای داخل ایران هستش.
اردن به خصوص عمان خیلی منو یاد تهران، به خصوص تهران زمان قدیم. و خب من چون 18 روزه است تو ایران زندگی کردم، بزرگ شدم، به قول معروف میدونستم که دنبال چی میگردم و کلی رفرنس داشتم، عکسای مختلف از اون زمان، و تمام تلاشمو کردم که فضای دهه‌شصت ایرانو خیلی باورپذیر درست کنم. و تا حالا خدا رو شکر فیلم که تو فستیوال‌های مختلف نشون داده شده، ایرانیایی که اومدن دیدن تا حالا همه من گفتن که فضاش خیلی باورپذیره و خب منو خیلی خوشحال میکنه. حالا امیدوارم بقیه ایرانیایی هم که میبینن همچین نظری رو داشته باشن.
اتفاقات سینمای ایران رو دنبال میکنید فیلم ها رو و تحولاتش رو؟
تا اونجا که بتونم بله، به خصوص من الان یه چند وقت یه ذره دور افتادم، ولی خب تا اونجا که بتونم دنبال میکنم و میخونم و سعی میکنم دنبال کنم. بله.
امیدوار هستین به نمایش فیلم در ایران یا اینکه فیلم دیده بشه در ایران؟
فیلم که هر جوری بشه دیده خواهد شد، چون تماشاگر ایرانی انقدر مشتاق همیشه و انقدر طرفدار سینما که هر جور شده همه فیلم ها رو پیدا میکنن، ولی اینکه مثلا اکرام بشه فکر نکنم. نمیدونم، شاید یه حساسیتی باشه، با اینکه به نظر من یه چیز توهین‌آمیزی تو فیلم نیست. من یه داستان خیلی صادقانه می‌خواستم بگم در مورد اون دوره زمان و فشارهایی که روی همه بود به خاطر جنگ و هم اینجور چیزا.
چی شد که فیلم از طرف بریتانیا برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار معرفی شد؟
بریتانیا خیلی کم معرفی میکنه، اگر هم معرفی میکنه بیشتر اوقات مثلا فیلمایی هن که به زبان ویلزی هن یا مثلا ایرلندی گیلیک هن. ما خیلی 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 خوشحالیم و افتخار میکنیم که بفتا و آکادمی بریتانیا فیلم ما رو انتخاب کرد برای بخش فیلمای غیر انگلیسی زبان. یه مهلتی داره، همه فیلمایی که غیر انگلیسی زبانن که باید برن به بفتا ببینه و از بینشون انتخاب کنه، فکر کنم پخش کننده فیلم فرسته به آکادمی و آکادمی قبولش کرد اگه حالا نامزد بشیم که دیگه چه بهتر.
و رقیباتون رو فیلم ها رو دیدین؟ مثلا فیلم فروشنده آقای فرهادی رو دیدین؟
فروشنده رو هنوز ندیدم متاسفانه، نه، و خیلی مشتاقم که ببینم چون من خیلی خیلی کار آقای فرهادی رو دوست دارم.
سینمای ایران در شرایطی که روند موفقیت آمیز اکران فیلم فروشنده ساخته ی اصغر فرهادی با گذشت فروش این فیلم از مرز 9 میلیارد تومان ادامه دارد، از این هفته سه فیلم جدید نمایش خود را در گروه های مختلف سینمایی آغاز می کنند. یکی از آنها فیلم خشکسالی و دروغ است که نسخه سینمایی نمایش موفقی به همین نام نوشته محمد یعقوبی است. نسخه سینمایی را پدرام علیزاده به عنوان دومین فیلم بلند سینماییش ساخته و در آن محمد رضا گلزار، پگاه آهنگرانی، علی سرابی و آیدا کیخانی نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند. فیلم 4 اپیزودی هیهات و مستند داستانی کربلا جغرافیای یک تاریخ دو فیلم دیگری هستند که با مضامینی مرتبط با روزهای ابتدایی ماه محرم اکرانشان آغاز شده است.